بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ذکر مطالبی که جلسه قبل عرض کردیم، علامه طباطبایی می‌فرماید که متکلمین سایر ادیان احتجاجات و استدلالاتی آوردن که خیلی واهیه و فاقد ارزش برای بحث کردنه. پس حکم کردن به استناد کل معلول مجهول الا لله سبحانه، گفتن هر معلولی که علتش معلوم نیست مستند به خداست و نفع و حاجت الافعال الاختیاری الا علت موجبه، و گفتن که فعل اختیاری علت نمیخواد، علت موجبه نمیخواد، و اینکه احتیاج انسان در صدور فعل اختیاری به خدا نیاز به علت نداره و استقلال داره انسان در فعل اختیاریش. یعنی نتونستن بین اختیار و بین تقدیر و بین قضا و اینا جمع کنن. ما هم نمیتونیم، ما هر جا حرف بزنیم از توحید فوری اولین اشکالی که به ما میکنن بحث اختیاره. پس وظیفه ما چی میشه تا از توحید حرف میزنیم؟ در هر زمینه، در زمینه دعا، در زمینه رزق، در هر زمینه که از توحید حرف بزنی، اولین مشکل بحث اختیاره. میگن که علامه طباطبایی فرمودن که هر جا ما حرف میزنیم سر از جبر در میاره، چون تو از توحید حرف میزنی فکر میکنن جبره، چون جمع، لذا میگن مشکل ترین مسئله توحیده، علمن و عملن. علمن که بفهمی، عملن که بتونی اجرا کنی. من که میگم علمنش نزدیک تقریبا به محال فهمیدنش، عملنش که کلا محاله، کی موعدشه؟ طایفه ای از محدثین و متکلمین ظاهری مسلمان ها هم قادر نبودن که بین معنای صحیح استناد افعال اختیاری انسان به خدا اونطوری که شایسته مقام ربوبیه جمع کنن، لذا استناد مصنوعات انسان به خدا رو نفی کردن، خصوصا در مورد معاصی مثل خمر، آلات لهو، آلات قمار. اینا استناعات انسان دیگه، انسان شراب درست میکنه، دیگه اینو چجوری میشه به خدا نسبت ده؟ یا آلات قمار رو انسان میسازه، اینو چجوری میشه به خدا نسبت ده؟ و خود خدای تعالی فرموده انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. اینا عمل شیطان، رجسه، پلیده. چطور میشه رجس و معاذ الله به حق تعالی نسبت ده؟ و معلوم انما عده الله سبحانه عملا للشیطان لا یجوز ان ینسب الیه. اونی که عمل شیطان حساب میشه که نمیشه به حق تعالی نسبت داد، که عمل شیطانه که به حق تعالی نمیشه نسبت داد. علامه میفرماید که در مطالبی که گذشت بطلان این توهم نقلا و عقلا بیان شد. حالا خلاصش اینه که الافعال الاختیاریه کما ان لها انتصابا الله سبحانه علی ما یلیق به، همونطور که به خدای تعالی نسبت پیدا میکنه منتها اون گونه که شایسته اوست، کذالک نتائجها و هی الامور الصنائیه التي یصنعها الانسان لداعی رفع الحوائج الحیویه، نتائجش هم که انسان برای رفع حوائج دنیایش اینو انجام میده بازم به خدا برمیگرده. الا ان الانصاب الواقع فی الآیه السابقه یل اصنام و تماثیل المنصوبه و المعبوده التي ذکر الله سبحانه انها مخلوقه له فی قوله و الله خلقکم و ما تعملون و من هنا یظهر ان فیها جهات مختلفه. بله، بت‌ها، بت‌سازی، ساخت آلات قمار، ساخت خم، همه اینا به حق تعالی نسبت داره، منتها جهتش کدوم جهته؟ یه موقع شما یه مجسمه میتراشی، تراشیدن مجسمه که رجس از عمل شیطان نیست که. این ترکیب شیمیایی شراب رجس از عمل شیطانه؟ شراب یه ماده است، یه ترکیبش. این که در کارخانه طبیعت انگور رو فشرده میکنی، آب انگور در مرور زمان و گذشته زمان به شراب تبدیل میشه، این یک عملیات شیمیاییه، این عمل شیطان، رجس از عمل شیطان. کجاش رجسه؟ مثلا شما اگه اکسیژن رو با هیدروژن ترکیب کنید در آزمایشگاه بشه آب، این رجس از عمل شیطانه. کدوم ناحیه‌اش رجسه؟ مال یتیم قرآن مگه نمیگه آتشه؟ کدوم جنبش آتشه؟ آیا اون جنبه فیزیکی یا شیمیاییش آتشه؟ خب اونو که مثلا یه مورچه هم اگه از تو خانه بچه یتیم یه دونه برنج برداره ببره بخوره آتش خورده؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى انهم ياكلون في بطونهم نارا. این به مورچه هم صدق میکنه، به گربه هم صدق میکنه. اگه یه گربه گوشت خونه بچه یتیمو بدوزه ببره بخوره، ان ياكلون في بطونهم نارا. چی رجسه؟ چی ناره؟ اصلا اعمال وجودی هیچ کدوم رجس نیست. اینکه چاقو میبره رجسه؟ بله. اینکه گردن بریده میشه رجسه؟ اگه گردن مثلا فلز بود بریده نمیشد، میشد آدم زندگی کنه با گردن فلزی؟ یه وقت دیدی صحبت هم با میشه گردن خوش شده همینطوری چلق میمونه، اینطوری نمیتونه تکون بخوره. این که گردن حالت ارتجایی داره این نعمته. اگه گردن به جای اینکه جنسش از این جنس بود، مثلا جنسش از جنس چدن بود، آدم زندگی نمیتونست بکنه که. چون یه کلا کاسکت موتور یه ما بذار رو سرت، یه ما چه، یه 24 ساعت نمیتونی رو سرت نگهش داری. حالا کله آدم چدن بود مثلا. چی رجسه؟ رجس اصلا این اعمال نیست، رجس مخالفت فرمانه. این رجس مخالفت فرمان چیه؟ مخالفت فرمان یه نیت درونی منه، این رجس. درسته؟ این که چاقو میبره که رجس نیست، گلو بریده میشه که رجس نیست، این که شمر گردن امام حسین رو میبره، این که زور بازو داره شمر، این رجسه؟ این که شمر میتونه انتخاب کنه رجسه؟ این که خلاف فرمان خدا رفتار میکنه، این رجسه. پس ما یه پلیدی بیشتر داریم، خلاف فرمان رفتار کردن. لذا در اون کارخانه یه تبدیل انگور به شراب هیچ رجسی وجود نداره، یه ترکیب شیمیاییه. همون شراب لحظه بعد میشه سرکه، اینم ترکیب شیمیاییه. خداست که انگور رو میکنه شراب، شراب رو میکنه سرکه. اما رجس اینه که دستور داده به من، گفته شراب نخور، من میخورم، خلاف فرمان رفتار میکنم، این رجسه. اگر قرآن کریم میگه شراب رجسه، فرمول شیمیاییشو نمیگه. این عمل منو که مخالفت با فرمان حق تعالی است میگه رجسه.
این مخالفت شیمی
معنی رو که با جهل، اتفاقا همین فرمایش شما ثابت میکنه عرض بنده رو. به این معنی که شما اگر الان یه شیشه آبو برداری بخوری شراب باشه، این رجسه؟ شما رو حد میزنه؟ شما شراب خوردی؟ شما فکر کردی آب برداشتی خوردی شراب بوده توش؟ حالا اگه یه شیشه شراب باشه برداری به نیت شراب بخوری،
همین دیگه، به نیت مخالفت با خدا مثلا نخورد، حالا توی جمع بوده مثلا دوست نواب داشت.
حالا این یه بحث فقهیه، اینو باید در فقه حلش کنه. نیت مهمه فعلا توی بخش مربوط به ما، این بخش که مربوط به ماست اینه که حالا ببین اون مربوط به حوزه فقهه که حالا مثلا الان اینو ورشه به نیت شراب خورده، از لحاظ اخلاقی قطعا این کار رجسه، اما حالا از لحاظ فقهی چیه؟ آیا یه کار حرام مرتکب شده یا نشده؟ اون وقت اون بحثایی که تو فقه میکنن پیش میاد، اون مربوط به حوزه کار ما نیست. ما فعلا حوزه کارمون اینه که اونی که رجسه مخالفت فرمانه که رجسه. لذا ببین علامه چی میفرماید؟ بله. خب بله، یه چیزی نه کنه میشه رجس، یعنی شکستن نه و ترک امر رجسه. اونا اون وقت بحثای بعدیه که آیا واقعا علامه هم در کتاب شریف الولایه اشاره به این کرده، میگه بعضی از اعمال هست که خودشون ذاتن شریفه، ولی بسیاری از اعمال هست که شرافت و عدم شرافتشون به میزان اونم، چون اصلا ذاتش میزانش حق نه اون اعمال. اصل در همه اعمال میزان حق، منتها بعضی از چیزا اصلا ذاتشون هم حقه اینطوریه، اما بعضی از چیزا هست که ذاتشون حق نیست، اعتباریه، قراردادیه، به مخالفت و موافقت برمیگرد. لذا میفرماید که حالا ببین چی میگه، میفرماید و من هنا یظهر ان فیها جهات مختلفه. معلوم میشه تو این امور مثل آلات لغو، آلات لهو، آلات قمار، شراب، جهات مختلفی وجود داره از نسبی که ینسب من بعضها الی الله سبحانه، بعضیاش به خدا نسبت. چی به خدا نسبت پیدا میکنه؟ و هیت طبیعت و وجودها، طبیعت وجودش مال خداست. طبیعتش یعنی اون فرمول شیمیاییش، طبیعتش شراب مال خداست، خداست که این فرمول رو تو عالم درست کرده، ولی چرا شما مثلا نوشابه رو بذاری نمیشه شراب؟ نوشابه رو بذاری زیر آفتاب، اون که هیچ وقت نمیشه شراب. آب انگوره که میشه شراب. مع قطع نظر عن وصف المعصیت المتعلقه بها، قطع نظر از وصف معصیت اصلا مال فرمولش نیست، مال اونجایی که داری شما حرمت امر رو میشکنی. فان الصنم بت لیس به حسب الحقیقت الا حجرا او فلزا علیه شکل خاص. بت یا یه صنمه یا یه حجره. آقا اگه الان توی این کوهستانا باد بزنه یه صخره ای رو بهش یه شکلی بده، مثلا شکلی مجسمه عذاب در بیاد، این رجسه، عمل شیطانه. پس اگه یه کسی هم داره یه جای مجسمه میسازه، این نه رجسه نه عمل شیطانه. اما اگر اون مجسمه برای وصف بت پرستی ساخته بشه، این میشه رجس، عمل شیطان. اما انهو سنمون معبود دون الله، این که بخواد این یک معبودی به جای خدا بشه، فهازهی یل جهت اللتی، این اون جهتیه که نفیش واجبه و نسبت به عمل شیطان پیدا میکنه. خلاصه تبین من جمیع ما مره، از همه این اموری که گفتیم معلوم میشه که ان الامور الصنائیه، چون موضوع بحثمون این بود که آیا این مصنوعات دست بشر، چرا خدا اینا رو به خودش نسبت میده مصنوعات دست بشر رو؟ میفهمد امور صنائیه یعنی این مصنوعات دست بشر، منتسبتون الال خلقه، اینا به خلقت منسوبن، مثل استناد امور طبیعی بدون تفاوت. همونطور که باد به خدا استناد داره، کشتی هم که به دست انسان ساخته شده به خدا استناد داره. نعم یدور الامر فی الانتصاب الال خلقه مدار حظ شی من الوجود. البته نسبت شی به خلقت دائر مدار میزان بهره ای است که از وجود داره. هر چقدر بهره از وجود بیشتر داشته باشه، از خلقت بهره بیشتری داره. یادم افتاد که اون دفعه هم سوال کردی فنا چیه، نگفتیم جوابش. فرق بین چیه؟ بله شما ملاحظه بفرما. ببین الان شما توی این عالم چی کار میکنی؟ شما توی این عالم دقیقاً مطابق فرمول عالم داری کار میکنی. فرمول عالم فعل اللهه. یه فرمولی عالم داره، شما هم این طرف فرمولی، شما بر اساس فرمول کار میکنی. اما خدا بر اساس فرمول کار نمیکنه. نه اینکه خدا خلاف فرمول کار میکنه، خدا قبل از فرموله. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی فعلش میشه فرمول. دائما فعل الله در عالم اینطوری جاری میشه که قانون علیت و معلولیت در عالم جاری میشه. لذا فرمول این عالم خدای تعالی طراحی کرده. پس اگه حالا ببین شما چرا اگه الان یه پاره آجر رو بندازی روی آب میره ته آب، فرمول این عالمه. ولی شما تصور بفرما این نفکشایی که میسازن چقدر وزنشه. مثلا یه نفکش میسازه میگه که 200,000 تن، 200,000 تن، بعد تازه نفت میکشه میشه 700,000 تن. نفتکش 700,000 تنی، 700,000 تن یعنی 700,000,000 کیلو. 700,000,000 کیلو شما تصور بفرمایید چقدره. اگه تبدیلش کنی به شیشه نوشابه میشه 700,000,000 شیشه نوشابه. یعنی همه مردم ایران جمع کنی نفری 10 تا شیشه نوشابه بهشون بدی بلند کنن که نمیتونن، میشه وزن این کشتیه. اون وقت این کشتی با این وزنش روی آب میمونه. طبق کدوم قانون؟ طبق فرمولی که خدای تعالی این عالم رو طراحی کرده. شما فقط بر اساس فرمول کار میکنی. لذا خدا فعل شما رو به خودش استناد میده. میگه تو اگه کشتی ساختی، من این کشتی رو ساختم نه تو. یعنی ذاتی منظور چیه؟
حسن ذاتی داره.
بله حسن ذاتی داره. چرا؟ چون حسن وجود مساویست با حسن. هر جایی که بهره از وجود داشته باشه بهره از حسن داره. هیچ چیزی در دنیای وجود، هیچ قبحی وجود نداره. قبح مربوط اصلا به وجود نیست. قبح ماره عدم امتثال امره. ببین قبح خودش یه امر عدمیه. چرا؟ چون شما باید امتثال امر کنی، این امر وجودیه. شما عدم امتثال امر کردی، این میشه معصیت. پس معصیت خودش یه امر عدمیه. چون اون افعالی که شما بله در معصیت انسان یه سلسله افعال وجودی انجام میده، ولی اون افعال وجودی هیچ کدوم معصیت نیست. معصیت مربوط میشه به عدم امتثال امر. لذا معصیت خودش یه چیز عدمیه. به همین خاطر اگر شمر حرکت میکنه به سمت کربلا این معصیت نیست. ولی شما میگید آقا حرکتش هم به سمت کربلا معصیته. چرا؟ چون حرکتش به سمت کربلا به قصد کشتن امام حسینه، یعنی عدم امتثال امره. پس خود این حرکته که یه فعل وجودیه معصیت نیست، اون نیت پلیدی که داره معصیته. نیتش چیه؟ عدم امتثال امر. خدا گفته باید تابع اینا باشی، این داره نه تنها تبعیت نمی کنه، میخواد چراغ هدایت خاموش کنه. شما همه اعمال شمر رو تحلیل کن، در تحلیل جمیع معاصی برمیگرده به عدم امتثال امر. پس جمیع معاصی عدمیه. شما یه معصیت وجودی پیدا کن، هیچ پیدا نمیکن. چون معصیت، ببین تحلیل کن، معصیت رو موشکافی کن، اجزایش رو از هم جدا کن، آخرش میرسی به عدم امتثال امر. اینا هیچ کدوم معصیت نیست. حالا شما الان رفتی تو بحث شرور، از بحث معصیت اومدی بیرون دیگه، زلزله که معصیت، زلزله شره. شرورم دقیقا به همین ترتیبه. یعنی شرور یه سلسله جنبه های وجودی هست، یه سلسله جنبه های عدمی. اونی که به شر رو شر میکنه جنبه های عدمیه. جناب مولا صدر الان مفصل جای مختلف بر. حالا فعلا به اندازه یه گزاره بگیم اثباتش دیگه به جای خودش. ملاک حسن قب هم میشه حق، حق میشه میزان. الان طباطبایی میگه میزان حق، حق یعنی آنچه که هست. اگه با ما مطابقت کرد میشه حسن، مطابقت نکرد میشه قبی. میزان حسن قب میشه وجود و عدم. حالا ببین برو جلو، بهشت چیه؟ کمالات وجودی. جهنم چیه؟ عدم وجود کمال. جهنم نبود کماله. اصلا در جهنم هیچ بودی نیست. چون اگه در جهنم یه بود باشه آدم ازش لذت میبره. اونی که در جهنمه نبوده که آدم ازش رنج میکشه. ببین مثلا شما الان شهریه گرفتی امروز، مثلا 20,000 تومان شهریه گرفت، نمیدونم الان چقدر شده، 80 تومان شد. بابا مایه داره. آقا 80 تومان شهریه گرفتی گذاشتی تو جیب مبارک، رفتی سر کوچه دیدی پول تو جیبت نیست، پدرت در اومده که آقا این یه ماه بعد. الان شما داری از چی احساس ناراحتی میکنی؟ از نبود پول. پس این نبود پوله که شما رو ناراحت میکنه. منم مثلا اگه مستاجرم از نبود ملک دارم رنج میکشم. اینا همه چون که با کودک سر و کارت فتاد، فکر میخوام آواز بخونم. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. آقا مگه هدف بهشته؟ هدف بهشته؟ بله. چرا قرآن به بهشت دعوت میکنه؟ علامه طباطبایی میگه همه نفوس کشش ندارن که حقیقت رو بهشون بگه، لذا تشویقشون میکنه، ترهیبشون میکنه. هدف نه بهشت نه جهنمه، هدف اینا نیست. متو قرآن به لسان ما حرف زده، میگه زقوم. اون وقت علامه طباطبایی در ارمیزان میفهمید. ببین یه جاهایی میگن نیشه قلمه اینه، نیم خط 25 صدم خط گفته، میگه کما ان حقیقت الجنت قرب، حقیقت بهشت قربه، حقیقت جهنم بعده. حالا من به شما ثابت میکنم، شما اگر مزه عشق نچشیده باشی داستانهاشو خوندی، عاشقها از چی رنج میکشن؟ از نبود معشوق. وقت رنج چجوریه؟ میگی دارم آتیش میگیرم، نمیگه اینطوری دارم آتش میگیرم، این وقت آتش هرچی حسرت بزرگتر میشه آتش شعله برتر میشه. اینطوری وقت میخواد ازش تعبیر کنه، تعبیر کنه، میگی که میگه انقدر از این ماجرا من احساس ناراحتی میکنم انگار تلخترین داروهای عالمو دادن من خوردم. میخواد تعبیر کنی سامت انگار آتش خوردم، میگه جیگرم داره میسوزه. نه ببین، حقیقت جهنم اینه که انسان یه کمالاتی رو باید کسب کنه نکرده. این حقیقت جهنمه. ببین الان شما بنده شما همه ما رو میبرن در یک منطقه، خب میگن آقا شما 24 ساعت وقت داری، 24 ساعت. این منطقه خاکش طلاست، سنگش الماسه، آب رودخانهش با خودش یاقوت و زمرد و فیروزه میاره. 24 ساعت وقت داری، شما شروع میکنی به جمع کردن، من شروع میکنم به صفاسیتی، میرم مثلا یه کپک میزنم، بعد میارم کبابش میکنم، بعد میگم اینجا جون میده برای خوابیدن، یه چرتی هم میخوابم، بعد بلند میشم مثلا اینا که دارن سنگ جمع میکنم مسخرهشون میکنم، کلی عشق میکنم. من 24 ساعتم رو به لغو و لهو و لعب، به لهو و لعب میگذرونم، یا بازی میکنم، یا عرض به حضور شما که وقت تلف میکنم. بعد از 24 ساعت میگن خب با این توشه که جمع کردی و تا آخر عمر زندگی کنی. بعد شما میبینید من از این سنگای توی کیسم یه دونه شو فروختم، رفتم یه خونه 5000 متری تو شمال تهران خریدم. اون وقت شما دیگه هیچ امکانی برای به دست آوردن توشه نداری. حالا ببین اصلا نمیفهمیم ما یعنی چی. میدون چرا؟ چون ابدیت رو ما درک نمیکنیم. یعنی ابدیتی که دیگه پایانی نداره، در قیامت فردا وجود نداره. همش امروزه. ببین الان تغییراته که شما رو حس میکنی، میبینید زمان داره عبور میکنه. زمان تغییرات به معنی اونجا هیچ تغییری نیست، هر چی داری با همون باید زندگی کنی. وقتی اگه کسی هیچی نداشته باشه باید چجوری زندگی کنه؟ اون وقت چاکه تا نداره، تموم نمیشه، عبور نمی کنه، گذشتی نداره. اونا یه بحثای دیگه است. الان بخوام یکی یکی اینا رو بریم تو بحثای مربوط به قیامت باید یکی یکی حل کنیم. شما کلیاتشو بگیر، جزئیاتش بماند در جای خودش. کلیات بهش دادم، من دارم اصولی رو میگم که شما با این اصول فروعات فراوانی رو ازش استخراج بکنید. این داستان قیامت. نه در بهشت هیچ رنجی نیست.
آخه
قرب بیشتر ندارن. به واسه وارد بهش میشن بهشون میگن سلام علیکم، اینجا جایگاه سلامته. دیگه رنج نمیکشن از اونی که ندارن. برای اینکه نمیفهمن. نمیفهمن یک کمال بالاتر هم هست. الان اگه مثلا ما یه نسخه خطی کتاب مثلا عرض به حضور شما که فتوحات مکیه رو جلو چش ما بندازن تو آتیش، ما برامون هیچ فرق نمیکنه. اما مثلا به آقای حسن‌زاده آقای جوادی بگی اونا از قصه میمیرن. بگن این نسخه خطی مثلا ما رو خود محی‌الدین بوده، ما که درک نمیکنیم که اونا از قصه میمیرن. ولی حالا مثلا به بنده اگه یه نسخه المیزان خطی علامه رو بیاری بندازی تو آتیش، من میمیرم از قصه. نه بهشتی ها بهشتی اونی که کمال اون وقت در بهشت آن چه خواهد دلش همان بیند، چیز دیگه نیست که بخواهد. اونی که نمیدانه رو که نمیخواد که. حالا راجع جزئیات بهشت جهنم از من سوال نکنید، چون بخواید راجع جزئیاتش سوال کنی، من جزئیاتش رو توی یه جایی نوشتم حدود 1600 صفحه شده، شرح این رساله انسان علامه است. علامه یه رساله‌ای داره راجع مواقف قیامت. الان این میشه مثنوی 70، من کاغذ از این بحثمون خارج میشیم. اون انشاءالله در جای خودش.
یه
آدم هی فلش میگه بعد چیکار کنم؟ مثلا هر کاری دارم میگم نکنه این وقت طلب کرده باشه. بعد از اون مثلا آدم میفلش میزنه که ول کنه همه رو میگه بذار بذار
جواب این ببین جواب این فرمایش شما اینه که انسان یه وظیفه بیشتر نداره. اون یه دونه وظیفش انجام وظیفه است. و سلام. یعنی یک کتابی خدای تعالی در اختیار بشر گذاشته به نام کتاب انجام وظیفه. منتها انجام وظیفه برای هر کس به اندازه مقدراتشه. چطور اگه الان یه کسی بیاد اینجا مثلا 200 میلیون تومان بدهی داشته باشه من وظیفه ندارم بهش کمک کنم چون من یه همچین پولی ندارم. پس اگر من یه تمکن مالی نداشته باشم وظیفه ندارم به این آدم کمک بکنم. اگه بیاد اینجا درخواست کمک کنه میگم من شرمندم امکان کمکی به تو رو ندارم. لذا در این لحظه در این اتفاق که الان یک کسی یه سائلی آمده درخواست کمک میکنه من وظیفه ندارم. اینو میفهم آدم اینقدر درسته؟ حالا موضوع صحبت اینجاست که نسبت به بقیه امور چی؟ نسبت به بقیه امور اینه الان بنده یک سفری رو تا اینجا طی کردم درست یا غلط؟ شما هم یه سفری رو طی کردید. من سفری که طی کردم 40 سال ازش گذشته. توی این جایگاهی که الان من نشستم من یه امکاناتی رو خداوند در تا امروز در اختیارم گذاشته. با امکاناتی که من الان تا امروز در اختیارم من الان وظیفه معالجه بیماران رو ندارم چون پزشک نیستم. من الان وظیفه احداث صندوق قرض الحسنه و جهیزیه دادن به فقرا و اینا رو ندارم چون تمکن مالی ندارم. یک گروه و جمعیتی ندارم، حاجی بازاری مرید ندارم، کسی الان دور بر من نیست که میلیاردر باشه که من بگم خب الان وظیفه من اقتضا میکنه که من برم صندوق قرض. گرچه اون کار در جای خودش یک کاریه که جامعه امروز بهش احتیاج داره ولی وظیفه من نیست. حالا وظیفه من چیه؟ من باید به امکانات خودم نگاه بکنم ببینم در حال حاضر من چه امکاناتی در اختیارم هست. من در حال حاضر وقتی که مراجعه میکنم به فضای خارجی خودم و فضای درونی خودم میبینم که من لذت میبرم از مطالعه مطالب المیزان. یعنی وقتی که کتابو باز میکنم انگار دارم نقل و نبات میخونم. اما اگه مثلا شما یه کتاب مثلا فرض کن که اقتصاد اسلامی اصلا قیافشو به جلو من بیاری من میخواه حال تعوبم دست بده. مثلا یه مقاله اقتصادی بدی من بخونم من اصلا انگار میخوای که مثلا بندبند وجودم از هم دیگه باز کنی. لذا من الان توی این زمینه عرض به حضور شما که فعلا امکانات در اختیارم گذاشته. بعد نگاه میکنم من وقتی اینا رو میخونم لذت میبرم از خوندنش. بعد میبینم که مثلا اگه من بیام یه جلسه برقرار بکنم که اینا رو بر مردم بگم مردمم استفاده میکنن. خب بعد متوجه میشم وظیفه‌م اینه که یه چنین جلسه‌ای داشته باشم. در کنار این خب من زن و بچه دارم. طبق سنت رسول خدا ازدواج کردم، بچه دار شدم. طبق قوانین اسلام واجب و نفقن اونا بر من. لذا من باید زندگی زن و بچه‌مو اداره بکنم. پس واجبه بر من که یک کسب درآمدی بکنم. حالا کسب درآمد چه راههایی برای من داره؟ من الان نمیتونم تاجر بشم. وقتی به امکانات دور برای خودم نگاه میکنم میبینم من تجارت نمیتونم بکنم ولی میتونم برم کار معلمی بکنم. این الان امکانش برای من فراهمه. لذا بر اساس وظایف و امکانات مسیر انسان روشن میشه. حالا شما الان به درون خودت مراجعه میکنی، به دوربر خودت نگاه میکنی، میگی که من میخوام حرکت کنم، راهو نمیشناسم. پس وظیفت اینه که بری دنبال شناسایی راه. لذا شما باید بگردی، البته از خدا هم کمک بخوای. بگی خدای تو به من گفتی بگرد، منم دارم میگردم، تو به من کمک کن. اون وقت خدا بلد چی کار بکنه. به موقع خودش کتاب به دست آدم میرسه. به موقع خودش عرضم به حضور شما که من یه روز یه جا بودم گفتن اینو چند خریدی؟ گفتم این هدیه است. گفتن این یکی رو چند خریدی؟ گفتم اینم هدیه است. الان اینا تو کیفمه، تو کیفمه. گفتن که مثلا اینو چند خریدی؟ یه کابل الان تو کیفمه. گفتم این هدیه است. گفتن این کتابه رو چند خریدی؟ گفتم این کتابه اینم هدیه است. این مصباح شریعه از یه جایی میگم یکی بهم هدیه داد. بعد گفتن که اینو چند خریدی؟ اینو کجا رفت؟ گم شد. آره گفت اینو چند خریده؟ گفتم اینم هدیه است. خب ببین انسان حالا نمیدونم شاید چجوریه ولی مقصودم اینه که راه و انسفره انسان باز میکنه. من که پول ندارم برم اینا رو بخرم، اینا میرسه دیگه به موقع خودش. البته اینطوری هم نیستش که خدا بولدزر هم نیست. که مثلا ما فکر کنیم ما یه سلسله حوائجی داریم، خدا هم بولدزر ماست، خدا بیافت چلو برو، خدا من الان یه دونه نوشابه میخوام با یه اون ساندویچ کالباس فیله. بعض آخه مردم اینجوری خیال میکنم، میگه دعا کردیم مستجاب نشده. خب مگه خدا بولدزر توئه که دعا کردیم مستجاب نشده؟ خدای تعالی که فقط یه وظیفه تو عالم نداره که دعای تو رو مستجاب کنه. خداوند مربیه، مربی. بعد حالا از این طرف من میخواستم به مردم درس بدم، گفتم که آقا من 3 سال از خدا یه چیزی رو میخواستم بهم نمیداده، امسال بهم داده، الان یه چند ماهی دارم دعا میکنم ازم بگیر. بعد یکی اومد گفت حالا عین ور میپرسید، میگفت خدا که میدونست که تو ضرر میکنی برای چی بهت داد؟ گفتم چون یه مصلحت بالا، آخه میگن اگه بدونه به ضررت، گفتم چون یه مصلحت بالاتری بهش باره، مصلحت بالاترش اینه که اگه بهم نمیداد منم مثل تو با خدا دعوام میشد. مسئله درسته الان این به ضرر من شده، ولی یه حسن بالاتر داره. حسن بالاتر چیه؟ که من میفهمم که آقا هم بچه ننه نباش، هر چی دعا میخوای بکنی باید مستجاب بشه. اینجوری نیست، بیا این مستجاب شد بفرما. یکی از این استادی ما داشتیم بزرگوار، میگفت که آخه میگن دعا بین اذان و اقامه مستجابه، در هنگام اذان مستجابه، دم غروب مستجابه، بین دو تا صلوات مستجابه. بعد میگه من همه اینا رو با هم دیگه جمع کردم اون وسط. بعد میگه یه چیزی از خدا خواسته بودم همین جوری، بعد بهم داده بود، میگفت دوباره بعد چند وقت پدرم اونی که خواسته بودم در آورد، گذاشتمش دوباره توی اذان و اقامه و وسط از خدا اینو اصلا بگیر. خب اینه که میگه دور برت رو نگاه کن، از خدا هم کمک بخوا. یه ملغمه ایه از اظهار عجز و دست به سمت آسمان دراز کردن و یاری خواستن. و بالاخره شما بررسی میکنی متوجه میشی وظیفت اینه، میگه خدای من اینو تشخیص دادم، اگه وظیفه من نیست کمکم کن. خب بعد فرمود تموم شد اون بحث مصنوعات، و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه. می فرماید که گرچه حقیقت این بارش باران و اینها وابسته به یه سلسله عناصر مختلفه که بادها آبهای دریا رو حمل می کنن، بخارها جمع می شن، تساوت پیدا می کنن به سمت آسمان، حرارت تأثیر گذاره در این امره تا به یه سرمایی برسن، اون زمهریر و سرمای هوا دوباره این بخارها رو به آب تبدیل میکنه، دوباره اینا به سطح زمین به صورت باران یا برف نازل میشه و زمین این آب رو اشراب میکنه، زنده میشه یا مخزونش میکنه، چشمه ها بیرون میاد و موجودات حیات پیدا میکنن. این آب نازل از آسمان حادثه ای از حوادث وجودیه، اما این جارن علی نظام متقن غایت الاتقان من غیر انتقاض و استثناء، هیچ نقض و استثنایی نداره، طبق یه فرمول محکم داره کار میکنه. این عالم طبق یه قاعده دقیق داره این فرمول و سالیان سال هزاران سالی که داره اجرا میکنه و خدای تعالی همه رو به خودش نسبت میده. و من جهت تعدده، با این که جهات متعددی داره حوادث عالم، اما جمیعاً تسیر و معها شیئاً واحداً. وقتی که به عنوان یه نظام بهش نگاه میکنی میبینی همه تحت این نظام متحد داره کار میکنه. آخه این همه پراکندگی، ولی وقتی از بالا نگاه میکنی میبینی بله باد یه کاری میکنه، آب یه کار دیگه میکنه، این ور زمین یه جوره، اون طرف یه طور دیگه است، اما همه تحت یک نظام واحد داره کار میکنه. و وزش بادها و تصریف ریاح که باز به عوامل مختلفی بستگی داره، و هو فی وجودهی یدل علی الاله و فلت آمهیم اصائر الموجودات، همه اینا دلالت میکنه این اتقان و ارتباط اجزا که یک اینا بالاخره یک مدبری داره. یکی از دوستان همینجا چند ساله پیش من میگفت آقا دیگه مثلا آخر شنیدی که میگفت که پیغمبر خدا به پیرزنه گفت که چجوری مثلا این عالم فهمیدی خدایی داره؟ این پیرزنه داشت چرخ نخریسی رو تکون میداد، دستشو کشید گفت این چرخ نخریسی بدون دست من تحریک چجوری این عالم بدون خدا حرکت میکنه؟ پیغمبر خدا به عصاش فرمود ایمانتون مثل این پیرزن محکم کنید. یکی میگفت که از همین دوستان میگه آقا من دیگه این استدلالا بهم نمیچسبه. گفتن اتفاقا اشتباه میکنی. بعد یه خودکار بیک تو جیبم و درشو درآوردم گفتم شما الان بیا در این مغازه‌ها، همین مغازه‌های دور حوزه یکی یکی بریم بگیم که آقا ما این از اعتقاد داریم، این در خودکاری خود به خود درست شده. گفتم همه اینا به ما میگن دیوونه، نمیگن؟ میگه آقا من اعتقاد دارم این در خودکار. در خودکار چه تکنولوژی داره؟ یه چیزی در خودکار. چطور میشه این عالم عجیب و غریب و پیچیده؟ حالا ببین، میخوای ببینی عجیب و غریب، این برنامه مستند رو بعد نگاه کن. شما حتما دیدین دیگه، بعض واقعا بعض از این برنامه مستند انسان وقتی نگاه میکنه شگفت زده میشه آدم. این عالم بدون نظامه، بدون الهه. و از طرف دیگه میبینه همه اجزای عالم به هم مرتبط. پس معلومه که اون کسی که داره تدبیر میکنه این عالمو یه فرد واحده. اگه یه فرد واحد اداره بکنه که اینجوری نمیشه. مثلا آب تهران این ترافیک تهران میگن حدود 20 تا مجموعه ارزم حضور شما مدخلیت دارن در ترافیک تهران. خب یه مجبرم این شاخ ترافیک تهران درست نمیشه. خب وقتی 20 تا مجموعه مدخلیت داره که یک مدیریت واحد باید وجود داشته باشه. مثلا یه مدرسه 3 تا مدیر داشته باشه، نمیشه که. یه دانشگاه 6 تا رئیس دانشگاه داشته باشه، نمیشه که. نمونهش همین ترافیک تهرانه که میگن، خود این آقایون میگن میگن که ترافیک تهران اگه دال درست نشده، چون که 3 تا مثلا 20 تا مجموعه هستن که اینا همه باید نظر بدن. خب این نمیشه که. خب و سحاب المسخر بین السماء والارض، ابرهایی که مسخر بین آسمان و زمینه. خلاصه همه اینا میگه اینا همشون لآیاتون لقوم یعقلون. اگه کسی یه تتم عقلی داشته باشه میفهمه که اینا آیات و نشانه های خداست. خب این مطلب هم تمام شد. بحث حب، رسیدیم به بحث حب. در ادامه آیات فرمود که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. ند یعنی مثل. بعضیا هستن که برای خدا مثل قرار میدن. یحبونهم کحب الله، و اینا رو دوست میدارن اونجوری که خدا رو دوست دارن. اما الذین آمنوا اشد حبا لله. ان شاء الله این بحث خیلی بحث جالب و مفیدیه. واسه بزنم جلسه بعد دلم نمیاد، گفتم یه رو وقت دارین واردش بشه. و به تعبیر به لفظ یحبونهم دلالتون علی ان المراد بالانداد لیس هو الاسنام فقط، بل یشمل الملائکه و افرادن من الانسان. از این تعبیری که گفته یحبونه هم، چون هم به چی اطلاق میشه؟ به عاقل دیگه. اگه به بت‌ها میخورد میگفت یحبونه ها. از این ضمیر هم معلوم میشه که این کسانی که یه عده‌ای رو منهای خدا اتخاذ میکنن و مثل حب الهی به اینا محبت میورزن، میتونن از جنس ملائکه و انسان‌ها هم باشن. بلکه هر مطاعی من دون الله این خصوصیت رو شامل حال این آیه میشه. در آیات مربوط به قیامت هم داریم که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، و کما قال تعالی لا یتخذ بعضنا بعضا. از این آیات هم معلوم میشه، یا سرایه فرموده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، علماشون رو گذاشته بودن جای خدا یهودی ها. و فی الآیت دلیلون علی ان الحب یتعلق بالله تعالی حقیقتن. از این آیه معلوم میشه که حب فقط متعلق به حق تعالی است از باب حقیقت. خلافن لمن قال ان الحب هو وصف شهوانی یتعلق بالاجسام والجسمانی. یه عده که ذوق معارف رو نداشتن و عرضم به حضور شما که این حقایق رو درک نمی کردن، گفتن که خب یه وصف شهوانیه و فقط به جسمانیات تعلق میگیره و خدای تعالی عجل از اینه که ما بگیم ما خدا رو دوست داریم. و هر جایی هم که در عبارات دعاها اومده باشه خب، قرآن کریم میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اینا رو حمله بر مجاز کردن، گفتن مقصود از خب امتثال امره. والآیت حجت علیهم، اما آیه حجت بر علیه ایناست. کجای آیه؟ چون آیه فرمود اشد حبا لله یدل علی ان حبه تعالی یقبل الاشتداد. معلوم شد که حب اشتداد میپذیره، چون اشد چیه؟ افعل تفصیله. یعنی حب یه چیزیه که تشکیکیه، دائما زیاد میشه. مؤمنین چجوری هن؟ اشد و حبن لله هن و هو فی المؤمنین اشد و فی ولو کان المراد بالحب هو الاطاعه. اگه منظور از حب اطاعت بود و باب مجاز بود، معنی این میشد که الذین آمنوا اطوع لله، مؤمنین بیشتر از خدا تبعیت میکنن، و معنی تفصیل بی معنی میشد، لان طاعت غیرهم لیست بطاعت عند الله. چون وقت دو طرف آیه اینطوری میشد که اونایی که غیر خدا رو دوست دارن از خدا تبعیت میکنن، اطاعت میکنن، مؤمنین ولی بیشتر اطاعت میکنن. معنا فاسد دیگه، چون گفت مؤمنین اشد حبنه. اگه حب به معنی اطاعت باشه یعنی اشد اطاعتنن لله، پس اونا اطاعتن لله هن، مؤمنین اشد اطاعتن لله هن. و یدل ایزن قول او تعالی قول ان کان آباؤکم فلان فانه ظاهر فی ان الحب المتعلق بالله والحب المتعلق بالرسول والحب المتعلق بالآباء والابناء جمیعا. حال اینم بگذاریم. بعد میفرماید که مذمت متوجه حب غیر خدا نیست، بلکه متوجه لازمش یعنی اتباع و صاحب اثر دیدن غیر خداست. چرا؟ میفرماید آیه مذمت داره میکنه اتخاذ ند و میگه یحبونهم کحب الله، بعد مؤمنین رو مت میکنه به اینکه اشد حبا لله هن. بعد این تقابلی رو که بین فریقین برقرار میکنه دلالت میکنه بر اینکه ان ذمهم انما هو لتوزیعهم المحبه بین انداد و بین خدا. هازا و ان کان بظاهری یمکن ان یستشعر منه انهم لو وضعوا له سبحانه سهما اکثر لم یظنوا و فلان و قوله فلان یشهد به ان ذم لم یتوجه الی الحب من حیث انه حب. میگه این آیاتی که گفت از یرون ان القوه لله جمیعا از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب و تقد تردهم اسباب یا کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات. این آیات اشاره میکنه به این که مذمت به حب متوجه نیست از جهت حب، بلکه از جهت لازمش یعنی اتباع بهش مذمت جاریه. چرا؟ چون میفهمد از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، تابع اینا بودن. حب انسانو به کجا میکشه؟ به سمت تبعیت میکشه، اینه که مذمومه. لزعمهم ان لهم قوتون، فکر میکنن اینا قوت دارن، یتقوون بها لجلب محبوب او دفع مکروه علی انفسهم فترکوا بذلک اتباع الحق، حقو ترک کردن. و لیس من اتبع الله فی بعض امرهی دون بعض به متبع لهو. خلاصه یظهر ان هذا الحب یجب ان لا یکون لله فیهم سهیم و الا فهو شرک، نباید شرک در حب وجود داشته باشه. و اشتداد هذا الحب ملازم لانحصار تبعیه من امر الله. حالا شما رو بفهمید، اولا حب یعنی چی؟ دوست داشتن یعنی چی؟ این ترجمه لغویشه. حقیقت حب چیه؟ کشش نصفشو گفتیم، به سمت کمال، جذب و نفس نحو الکمال، این تعریف حب. شما مثلا خیلی دوست دارین جوبای تهران رو بشینین ساعت ها نگاه کنین، چرا؟ کمال رایحه داره، بوی خوب داره، کمال تصویری داره، رنگ خوب، چهره خوب داره. اما اگه توی یه صحرایی باشین کنار یه جوی آب، هم دوست داری صداشو گوش بدی، هم دوست داری تماشاش کنی، چون یه کمالی داره در نگاه شما. حالا حب با انسان چیکار میکنه؟ ببین، شما حاضرین که الان به یه نفری که از تو خیابون داره رد میشه 100,000 تومان همینطوری پول بدین؟ حاضرین؟ نه، همینطوری الکی که حاضرین سی پول بدین. اما به رفیقتون حاضرین 100,000 تومان قرض بدین؟ به همه رفیقاتون حاضر نیست؟ کدومشون حاضر؟ شما با همه انسانهایی که توی این مجموعه زندگی میکنن دوستین، اما دوستیاتون درجه داره. یه کسی هست که در حد سلام علیک باش دوستی، اینو حاضر نیستی بهش 100,000 تومان بدی؟ اما یک کسی هست که هم‌اجرایی شماست چندین ساله، مثل برادرتون شده، اینو حاضرین براش هر کاری بکنه. حالا میزان کاری که شما حاضرین انجام بدین برای این شخص به چی، به چه ملاکی برمیگرده؟ اون ولوم زیاد و کم